بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. دلبرا دست امید من و دامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز که ما رو با نظرات و همراهی خودتون همواره یاری کردید. باز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، با حضور میهمان محترم و عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر فریدونی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمان و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ارادت خاصه به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و با سلام به حضرت عالی و بینندگان محترم، من در خدمتتون هستم. اگر مسئله طرح بفرمایید، اگر بتوانم جواب بگم.
متشکرم جناب آقای دکتر. همون جور که مستحضر هستید، در برنامه‌های قبل پس از اون که کلیتی از تصوف و این مسلک ارائه کردیم، به اهل حق پرداختیم و عقاید و گفتارهای اونا رو جناب آقای دکتر مفصلا ارائه کردن. آقای دکتر، چند تا سوال دیگه مونده که این چند تا سوال رو اگر عنایت کنید و مختصرا جواب بدید خیلی ممنون میشم، تا فرصتی باشه برای پرداختن به فرقه های دیگه. سوال اولی که شما تو بیاناتتون بهش اشاره کردید ولی پاسخ داده نشد، این مبحث جمع خانه بود که اصلا این جمع خانه چی هست، از کی ساخته شده و علت بنیانگذاریش اصلا چی هست، و اهل حقی که معتقده به اسلام هستن چرا اومدن در مقابل مسجد چیزی به نام جمع خانه ایجاد کردن؟
اجازه فرمایید که من یک نکته رو باز به عنوان نکته مقدماتی عرض کنم، یعنی در واقع به اطلاع تمام کسانی که این مباحث رو تعقیب میکنن این نکته رو برسونم. در جلسه پیش این مسئله رو عرض کردیم که ما همواره پذیرای نظراتیم، خودمون رو حق مطلق نمیدانیم، ما کارمون فقط عرض یک سلسله اطلاعاته. ممکنه دوستان محترمی که این حرفا رو میشنوند و خودشون سلایق دیگری دارند و علاقه دیگری دارند، حرفایی داشته باشن که در برابر این حرفا بتونه عرضه بشود. بازم اعلام آمادگی میکنیم، چه به صورت مناظره رویارویی و چه به صورت به اصطلاح سخنرانی که هر کسی میتونه ایراد بکنه، که آدم اون سخنرانی رو بشنوه و مردم خودشون قضاوت رو خواهند کرد. به هر حالش به نکته خیلی قشنگی شما اشاره کردی که بسیار حائز اهمیته، و اون نکته این است که در اسلام این همه حشمت و جلال و تعظیم و تکریم نسبت به مسجد به عمل آمده، و این همه به ما دستور دادن که مساجد رو آبادش بکنید. دقیقا این سوال خود ما هم هست که باید مطرح بشه و پاسخ رو باید حضراتی بگوین که آمدن در برابر مسجد جایگاه های دیگری ساختند. از جمله این جایگاه ها خانقاه است که ما در نقد دیگر فرق متصوفه به اونجام خواهیم پرداخت.
حالا اون که مال دیگر فرق هست، منتها این اهل حق رو که فرمودید خیلی به تشیع نزدیکند و اصلا خودشون طبق این گفتارهایی که داشتند و ادعاهایی که داشتند اصلا ادعای اسلام محض بودن میکردند، معتقد به تمام قواعد اسلام، اگرچه خلافش رو هم نقل کردید از جملاتشون.
خواستم بگم در این جهت مشترک مسئله.
بله.
یعنی اونها هم باید برای اون قضیه پاسخ بیامن، اینها هم باید برای جایی که اسمش جمع خانه است یا جمع خانه در واقع پاسخ برای ما بیارن که چرا.
بله.
شما که خودتون مسلمان میدانید، شما که خودتون شیعه اثناعشری میدانید، چرا نوع اجتماعاتتون مگر به ضروره گاهی در داخل مسجد پیداتون بشه؟ خط می باشه از این داستان ها، وگر نه به طور معمول گرد همایی های شما در میان مکان های خاص شماست که نامش جمعخانه است. این برای چه؟ ما یک وقتی داشتیم درباره علل گرایش مردم به تصوف صحبت کردیم، خاطرتون میاد این قضیه؟ حالا به همون بحث میخوایم برگردیم و احالی به او بحث بکنیم. در واقع آنچه ساخته شد در طول تاریخ در برابر اسلام راستینی بوده که شاخصش علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا بوده.
فرمودید این علت متقدمش
یکی از امور این بوده و هر حال مقابل مسئله‌ای که تظاهر بخش اسلام راستین باید خلاصه مخاطره دیگری بکنیم، توجه مردم رو از مسجد معطوف به جای دیگری بکنیم. این که شما به حق بهش اشاره کردی، بندم در تایید فرمای شما این قضیه رو آمده در این کتاب برهان الحق که ما فراوان بهش استناد و استدلال کردیم، در فصل 13 دستور انعقاد جمع احلق رو برداشته آورده. البته معنی جمع و جمعخانه و شأن و مقامان که در فصل 6 بیان شد محتاج به تکرار نیست. در فصل 6 حضرات آمدن و بحث اهمیت این ماجرای جمعخانه را عرض کنم حضور شما که مفصلش مطرح کردم. آنچه نزد اهل حق مقدس است، اهل حق علاوه بر آن که تمام مقدسات مشهوره را در هر زمان و مکان بر حسب اصول عقاید مندرجه در فصل 4 کتاب تقدیس نمود و محترم می شمارند، خود نیز 4 چیز را مقدس می دانند و یکی از این 4 چیز جمع و جمعخانه یا جمع و جمعخانه. او چیه؟ حالا توضیح میده. به اجتماع جماعتی از اهل حق در محلی به نام جمعخانه برای عبادات و اذکار و اوراد اختصاصی. پس یک سری اذکار، یک سری اوراد اختصاصی و یک تعبیر دیگرش تعبیر کلیت عبادات اهل حق باید در اینجا انجام بگیره. البته وجود جمعخانه مقید به مکان و طرز ساختمان مخصوصی نیست. هرگاه و هر جا اهل حق با خلوص نیت و پاکی از هر جهت به قصد عبادت جمع شدن و طبق دستور مقرره با حضور قلب به حق، البته باید پرسید که این حق چیه، متوسل گردیدن، جلوه ذات حق در آن حال پدیدار و بر هر قلب پاکی ذره‌وار میتابد.
نظرم هم کلامتون رو قطع میکنم آقای دکتر، طبق این جمله هایی که الان اشاره فرمودید پس جایی نساختن به نام جمعخانه، هر جا جمع بشن اسمش میشه جمعخانه.
آره، ولی این باز بیان ایشونه.
بله.
هر جا که اهل حق باشن محلی به نام جمعخانه قطعا دارند.
درست.
البته این نفی جمع شدن در مکانهای دیگر نمیکنه، ولی بله. اولویت از آن اون محلی که به نام جمعخانه.
بله.
همه جا داریم ما.
بله.
من خودم رفتم. من جمعخانه ها رو رفتم. توجه فرمایید.
این حرفشون هم خلاف واقعه.
حالا این خواسته در واقع خوده آوانس بده دیگه. اگر نتونستین به جمعخانه برسین راش دور بود، توی خونه هم میتونین جمع بشین دور هم دیگه، اسمش میشه جمعخانه.
بله.
اما مطلب مهمش این دیگه است. جلوه ذات حق در آن حال پدیدار، یعنی جای دیگه نمیشه. وقتی اهل حق جمع بشن اونجا، اون وقت خدای متعال تجلی میکنه و بر هر قلب پاکی ذره وار میتابد. به اضافه معتقدند تشکیل آن جمع در هر مورد حلال مشکلات است. میخوای مشکلاتتون حل بشه کجا جمع بشین؟ تو جمعخانه. اونجاست که مشکلاتتون حل خواهد شد. فلذا بنابر تعریف فوق، جمع یا جمع یعنی اجتماع جماعتی از اهل حق برای عبادت و جمعخانه یا جمعخانه یعنی عبادتگاه آن جماعت. خب آنچه در آن جمعخانه به عنوان نذر و به قانون اهل حق دعا خواند و مصرف شود، زیرا در مکانی که جلوه ذات حق بتابد و نور قدرت وحدتش، این البته قابل بحث، خبر رو قبلا بحث کردیم، حاضر و ناظر باشد و با ارکان و آداب صحیح و خواندن ادعیه مخصوص آن نذر انجام یابد، بدیهیست مقدس است، بلکه معتقدن در استجابت حاجات مؤثر خواهد.
دو تا مطلب های دکتر تو این جمع خانشون اشاره کردین انجام داده میشه، یکی عباداتشونه و دیگه اون به اصطلاح نذری که میخوان بکنن یا به قول فرمایش جلسه قبلتون نیازی که ارائه میکنن. سال بعد من راجع به عباداتشون های دکتر که بس. اصلا عباداتشون به چه نحو هست، چقدر با عباداتی که در اسلام هست متفاوته و چقدر همخوانی داره و اصلا به چه عبادتی بیشتر از بقیه اهمیت میدن.
اشاره فرمودید، منم تکرارش میکنم، حضرات معتقدن که شیعه اثناعشری واقعی هست. بله. تمام احکام اسلامی را معتقدن.
بله.
اینا فقط ظاهر ماجرا است،
یعنی فقط قوله،
فقط حرف.
بله.
نماز اگر خواندند خواندند، اگر نخواندند نخواندند. من این کتاب میخوام خدمت بینندگان معرفی کنم. البته این کتاب کتاب قدیمی است، شاید نزدیک 40 سال پیش در تبریز این کتاب منتشر شده. اسم این کتاب از سرسپردگان، در واقع در برگیرنده عقاید و آرا و افکار و اعمال این حضراته. اونجا خیلی از اون
حضرات خون فقط اهل حق،
اهل حق.
بله.
و آقای خواجه الدین نوشته این کتاب رو. خیلی بدم گیر میاد چون مال خیلی گذشته است، من کتابشو دارم. اونجا چون علاوه بر کتابایی که اخیراً طبع شده و در اختیار مردم قرار گرفته، حالا یک کتاباشون یک سریشون خیلی فراوانه که مثل کتاب شاهنامه حقیقت بسیار کمه، ولی به هر حال اخیراً چاپ شده، یک سری رسائل اهل حق ما داریم که از پیشینیان به اینا به ارث رسیده که خود آقای نورعلی الهی هم تو این کتاب به اونا توجه میده ما رو، که از جمله آثاری که برامون بسیار معتبر و محترم همون رسائل اهل حقه که میرسونن به زبان سلطان سوهاک. از مبانی و مبادی اهل حق یکم همون هاست. اون وقت در اونجا مسائلی آمده که من خیلی دنبال این رسائل گشتم و تا متاسفانه پیدا نکردم. یک سری هم بود که دست نویس متو به زبان کردی هم که من به دردم نمیخوردش، ولی هست اینها. آقای خواجه الدین به اینا دسترسی پیدا کرده که هم کتاب سرسپردگان نوشته. اونجا عبارتی آمده که تنها مطلبی که از نظر عبادی برای حضرات فوق العاده مهمه بحث نیازشونه، همون نذری است که به جمعخانه میکنند و میپردازند، وگرنه نماز خواندی خواندی، نخواندی نخواندی. البته نماز خواندن هم هیچ معنایی نداره، یعنی وقتی بنابر یک قسمت اعتقادی حضرات هر انسانی خود خداست، دیگه آخه خدا که برای خودش نماز نمیخونه که.
بله.
رو این جهت بقیه عبادات هم
نظرت میخوام این نمازی که میخونن مثل همین نمازی که ما میخونیم،
اگر بخونن،
یعنی که دستور العمل خاصی،
نه نه، اگر بخونن مال ما رو میخونن. البته من خودم دیدم در برخی از مساجد بعضی آدمای صاف اینا اومدن نماز ما رو میخونن، حتی به جماعت هم میخونن، من دیدم، منتها اینا بی اطلاعش هستن، یعنی آدمای صاف سالی که در بعد نرفتن. همین جوری خلاصه گفتم ما علی رو خیلی دوست داریم، یعنی اهل حق، یعنی فقط همین علی رو خیلی دوست داشته باشیم. روزشون که عرض کردم خدمتتون، ولی آقای نورعلی میگه اما یک دونهشون روزه 30 روزه رو نمیگیره، یه دونهشون روزه ماه رمضان نمیگیرن، روزه هم روزه 3 روزه است. قشون چیشک اومد دنبال سلطان سوهاک، اونجا تارومار شدن، اینا هم 3 روز داخل غار بودن، به اعتبار موندن 3 روزه در داخل غار سلطان سوهاگ اینا از روز خلاصه روزه میگیرن.
تاریخ مشخصی داره
تو زمستون، دقیقاً تو خاطرم نیست ولی تو زمستون، یعنی کوتاه‌ترین به اصطلاح روزه، به اصطلاح سال دیگه، روزهای سال دیگه. این داستان روزشون.
احکام خاصی هم داره روزشون، مثلا چیزی براشون غیر از خوردن و
یا همین
نوشیدن حرام باشه، فقط خوردن و نوشیدن رو ترک کنه.
روزه خود ما است، فقط در همین حدی. مثل روزه خود ماست که بوداریم میگیریمش. همین مثلا از یک سری اموری که ما اجتناب میکنیم اونا هم در اون زمان اجتناب میکنن. مطلب دیگه هم مسئله حجشون.
معذرت میخوام قبل از اینکه وارد مسئله حج بشین، این بحث نیاز رو که بهش اشاره کردین.
بله.
اگر نحوه این نیاز رو بگین که اصلا بابت چی میدن، به چه نحو میدن، به کی میدن.
بله. اینجا توضیح میده، عبارت هست از آنچه به عنوان نذر قابل مصرف است، به استثنای جنس حیوان مطلقا و مأکولات مطبوخه، بقیه بدون الزام به تعیین مقدار و تسعیر به شیء دیگر و بدون تعهد قبلی، فقط در وقت انعقاد مجلس ذکر و عبادت به احترام و افتخار آن مجلس که موسوم به جمع حقیقت است با حالت عجز و نیاز و کمال فروتنی به قصد قربت الله تقدیم آن جمع نموده به دستور مسلک اهل حق بعد از خاتمه ذکر مصرف می شود. پس جمع خانه منعقد می شه. از کاری که لازم است در اون جمع خانه گفته می شود. بعد یه افرادی نذر کردن که ما ببریم در جمع خانه چیزی که حالا عنوان کردن که بعد خودش هم ذکر میکنه چیا هستش، اینا رو بین اهل جمع و تقسیمش بکنیم. این کاره اسمیگن نیاز. این که گفته شد حیوان و معکولات مطبوخه یعنی غذای پخته شده به جای نیاز نشاید، از این نظر است حیوان یا به قربانی یا نذر میشود نه نیاز، چنان که در قسمت اول فقره نهم این فصل توضیح داده شده است. و غذای مطبوخه هم اگر مهر و طبق دستورات نظم پخته شود جز نظم محسوب است، و اگر به طور عادی و بدون قصد نظم پخته شود نه نظر است و نه نیاز، ولی ممکن است به جای شکرانه صرف شود. البته این حرفایی که زدم کاملا الان خلاصه فاتحشو خوندن. اگر کسی پول داشته باشه حتی حیوانه به اصطلاح بزرگی مثل گوسفند میده برای چیز برای جمعخانه، نداشته باشه در حد خروس که قطر خروس با اینکه در واقع غیر مطبوخ هم از فلانی حرفا که ایشون گفته به جمعخانه داده میشه، بعدم بین اهل جمع میپزن و تقسیمش میکنن. اگر نتواند در حد نباته، نتواند در حد مثلا کله قنده، این براشون بسیار مهم. عرض کردم حتی عنوان شده که اگر نماز نخواندین نخوانید، اما نکند شما دادن نیاز به جمعخانه رو تعدیلش بکنید.
حج رو میفرمودن آقای دکتر.
عرض میکنم در حج اینها بحثشون بحث اختلافیه. عده از اینها مثل شیعه ها وقتی مستطیل میشن، و تا این عده خیلی کم هستن، اینا مشرب میشن مکه معظمه و هم میرن اونجا و ناسک و بیشه میرن بر اساس دستور عمل به اصطلاح مراجع شیعه. ولی قسمت عمدهشون حجشون یک محلی حدود بین کردستان و کرمانشاه که ظاهرا از محلهاییست که سلطان سوهاک در اونجا به اصطلاح مدتی سکونت کرده بوده. رودخانه است به نام رودخانه سیروان، در اونجا یک بنایی در اونجاست که خلاصه میرن اونجا و حجشون رو اونجا به عمل میآورند. بنابراین حجشون هم خلاصه با حج ما قسمت اعظم و اکثرشون یکسان نیست. به هر حالش دیگه این وضع عباداتی که معمولا باد ما بهش منتها عرض کردم. البته حالا ما این همه رو گفتیم، اینو نگفته نذاریم. این حضرات در بین فرق صوفی، اگر بتوانیم اینا رو صوفی بنامیم، یک سری خصوصیات بسیار پسندیده اخلاقی دارن. انسان هستن راستگو، درست کردار، در البته نسبی این قضایا دیگه، و بعدم نسبت به مسائل ناموسی فوق العاده حساسن. یعنی من جمع خانه ها که میروم و رفتم میبینم که عمدتا زنها و مردها در مکانهای جدا از هم می نشینن. این مسائل به اصطلاح چیز درشون رعایت میشه، یعنی احتراز نامهربان از یکدیگر. آدمای زحمت کشی هستن، قابل اعتمادن. اینا ایناش مشکل نداره، قابل تحسینه. اما اون که عرض کردم خدمت شما مسائل اعتقادی این هاست.
تو این حجشون آقای دکتر فکر نمیکنین یه مقدار اجحاف کردن در حق اولین حلول خداوند، اون کسی که
علی ابن ابی طالب
به اصطلاح خداوند برای اولین بار درش حلول کرده، و این فرمایش که میفرمایید این حجشون اینجاست به خاطر اینکه سلطان سوهاک مدتی اینجا بوده، خودش میتونه دلیل بر این باشه که سلطان سوهاک رو خیلی بالاتر از علی ابن ابی طالب میدونن.
در همین کتاب آثار الحق ایشون میگه من از بعضی جهات سلطان سوهاک رو از علی هم برتر میدونم. ایشون میگه آقای نورعلی الهی عنوان میکنه من از برخی جهات سلطان رو از علی برتر میدونم. همین که بفرمایید همین طور هست.
نکته قابل ذکر و ارزشمند دیگه ای که به اصطلاح لازم میدونید تا مخاطبین عزیز رو بهشون متذکر بشید در مورد اهل حق چی به نظرتون میرسه آقای دکتر؟
من نکته خاصی به نظرم که تازه باشه نمیرسه
در مورد فرقه اهل حق.
اهل حق
عرض میکنم.
ما آنچه به عنوان اعتقادات اصلی و اساسی حضرات بیانش کردیم.
بله.
اون نقد هایی که بر این به اصطلاح اعتقادات وارده هم بنده عرض کردم و هم جناب عالی عنوانش کردید، بنابراین جایی برای نقد نو باقی نمیمانه.
بله.
فقط بنده توضیحاً عرض میکنم این کتاب آثار الحق دو جلده. جلد دوم هم نظر داشتن مطالبی که خوندیم نمونه هاشو مثل همین جلد اولشه. باز یه کار دیگه میخوایم بکنیم، کار دیگه همون اینه، و بزرگوارانی که در این فرقه هستند و جزء این فرقه هستند بگیم این کتاب برهان الحق رو بگیرند، قرار بدن در برابر این کتاب، همین و همین، یعنی آثار الحق و برهان الحق مال یک نفره، مال آقای نورعلی الهی است، ببینن چقدر در این دو کتاب ایشون با دوگونگی و دوگانگی صحبت کرده، همینقدر کفایت میکنه. جز آن که اینم اضافه کنم خدمتتون، دکتر بهرام الهی فرزند نورعلی الهی است، در پاریس هست ظاهرا، فرانسه قطعا هست، حالا شهر پاریس دیگه، و ایشون حرفش هم پزشکی است و جراحه. به خاطر تبعیت از پدر و آنچه از پدر مقداری گرفته، ایشون هم مقداری کتاب نوشتن، کتاباشون به زبان فارسی هست و در تهران هم چاپ شده و عرضه میشه. البته کسی بخونه توجه پیدا خواهد کرد که بین دکتر بهرام الهی و نورعلی الهی و حاج نعمت الله جیحون آبادی تفاوت از زمین تا آسمان است. به حق ایشون آدم با سوادی بوده، منتها عرض کردم که این انحرافات هم در سخنانش پیدا می شود و ما هم آماده این باز هر کی هر نوع اعتراضی سخنی داشت برای گفتن با کمال میل حاضر به شنیدنش هستیم. این رسم و رویه اسلامی ماست.
بسیار متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید و ما را از بیانات گرم خودتون مستفیض کردید. از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه ما ما همراه بودید کمال تشکر و امتنان رو داریم. باز هم از شما درخواست میکنیم که ما رو با نظرات و پیشنهادات خودتون یاری کنید. این برنامه صرفاً جهت نقد و بررسی هست، نقد یک طرفه هم نیست. اگر کسی تمایلی داشته باشه به پاسخگویی یا به حتی صحبت کردن مستقل، ما در خدمت هستیم. با ما همراه باشید تا برنامه دیگر. خدایار و نگهدارشون.